أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دو سفر ایست که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا ذکر میکنند و هر کدام مسئله ای دارد، اینها رو تمام بکنیم. بحث اخلاقی رو یه دو جلسه داشتیم و درسمون عقب افتاده، پری روز تعطیل شد، دیروزم به مطالبی که جلسه با امام داشتیم با رهبری داشتیم صحبت شد، یه به درس خیلی نرسیدیم. به نظرم میاد اون دو سفر رو تکمیل بکنیم، انسب باشه. یه فرق این است که امام فرماد لو دفع المال الی الفقیر بلا نیگه، اگر چنانچه کسی مالی رو به یک فقیری داد بدون اینکه قصد نیت زکات داشته باشد، شاید اصلا اون موقع زکات هم بهش واجب نبوده، یه مالی رو داد به فقیر، حالا یا امانت داده، قرض داده، به عنوان اینکه فعلا یک کار گشایی براش شده باشد بهش داده، مالی رو بدون اینکه نیت زکات داشته باشد به یک فقیری میده، بعدن خودش زکات بهش تعلق میگیره، آیا میتوند اون مالی که قبلن بلا نیت به فقیر داده او رو میتوند بابت زکات حساب بکند یا نه؟ این فرعیست که امام فرمودند. دیگرانم دارند، مرحوم سید در عروت داره، دیگرانم بحث کردند، شخصی مالی رو بدون نیت زکات فعلا به یک فقیری میده، یا حالا امانت پیشش میگذارد، یا فعلا به قصد کارگشایی براش تو دستش باشه، تملیک نکرده، قصد زکات هم نداره، فعلا این مال رو به دست او میده، بعدن زکات بهش تعلق میگیره، آیا میتوند این مالی که عند الفقیر موجود دارد و بلا نیه به او داده میتوند او را بابت زکات حساب کند یا نه؟ اینجا خب صوری پیدا میکنم. یک صورت این است که این مال موجوده، هنوز مالی که این شخص داد به فقیر، مثلا فضل فرمود پول بوده، یه مبلغی پول بدون نیت زکات داده به شخصی، یه مقدار ده من گندم کمک کرده بهش، گندم داده به او، یا جنس هست یا پوله، حالا فعلا زکات بهش تعلق گرفت، میخواد اون مالی که موجود عند الفقیر هست اون رو بابت زکات حساب کند، هل یجوز ام لا؟ در اینجا میفرمود بر این که اون مالی که موجود هست عند الفقیر بقاءا، الان میخواد نیت زکات بکند، زکات ایتا و زکا، باید زکات رو بپردازد به فقیر، این حالا زکاتی نمیپردازد، یه مالی رو قبلا داده به فقیر، تصرف هم توش کرده، پس الان صدق ایتا و زکا نیست که ما بگیم این شخص زکات بهش تعلق گرفت و زکات رو پرداخت، نه الان پرداختی نیست، بله من المحتمل بره ازش پس بگیره، آقا اون 10,000 تومانی که داده بودم بهت پس بده، ازش بگیره، بعد به عنوان زکات بهش بده. نه حالا اون فکرت جداست، توجه فرمودین. یه وقت این کارو میکنه، این درست میرد دینی که به او دارد، پول موجودی که پیش او دارد، جنسی که پیش او دارد پس میگیره، بعد که گرفت تو دست خودش میداد به او به عنوان زکات. این پرداخت صدق میکنه. میگیم آقا بهش زکات تعلق گرفت، به فقیر پرداخت، اما پرداختی نیست، قبلا داده، اونم تصرف توش کرد، اون مال را میخواد این بابت زکات حساب بکند، پرداختی در کار نیست، ایتا و زکا صدق نمی کند. میگیم اشکالی ندارد. چرا؟ چون ایتا و زکا این یعتبر رو درش عرض کنم که صدق اعتا، صدق اعتا علا نحوین. یه وقت از صدق اعتا حدوثنه، الان اهدا میکنم چیزی که نداده بودم رو حالا میدم، این حدوثنه، زکات رو الان تحویل اون میدم، این یه جور ایتا و زکا هست. یه وقت از بقاءنه، نه حدوثن، یک مبلغی من پیش این آقا قبلا بهش دادم، تو دستشه، موجود انده، اونی که قبلا به او دادم رو به عنوان زکات بقاءن، نه حدوثن، میگم تا حالا پیش شما بود به عنوان امانت، تا حالا این مال پیش شما بود به عنوان کمک، از حالا به بعد به عنوان زکات پیش شما باشد. بقایش ایتاء میشه، ایتاء بقایی، نه ایتاء حدوثی. پس اشکالی ندارد، میتواند مالی را که قبلا به فقیر داده و الان موجود هست، اون مال رو نیت کند به عنوان زکات، و صدق اعتا هم یا ایتاء و زکات هم میکنه، اون تا بقاءن نه حدوثن. الان نیت کردم اون مالی که پیششون موجوده و قبلا بهش دادم، اون مال بقاءن پیش ایشون زکات باشد، نه حدوثن. اینم یه جور اعطا است، یه جور ایتا و زکات است. ما از ایتا و زکا خصوص اینکه حتما حدوثن باشد استفاده نمی کنیم. مراد اینکه زکات رو بدیم به فقیر یعنی یه جور به دستش برسونیم، حالا یا حدوثن یا بقاءن، این مال صرف، عرض کنم این زکات صرف فقیر بشه به هر کیفیتی. پس این اشکالی ندارد، مالی را قبلا به فقیر داده، اون وقت اصلا نیت زکات نکرده، شاید زکات بهش تعلق نمی گرفته اون وقت، بعد از این که زکات به او تعلق گرفت و الان هم اون مال فرض این است که موجوده پیش فقیر، اگر نقد بوده نقد موجود است، اگر جنس بوده جنس موجود است، همون مال موجودی که مال منه پیش او هست، بقاءن بقایش را پیش او به عنوان زکات نیت میکنم. این اشکالی درش نیست، اگر نیت کرد اون مالی که قبلاً به فقیر دادم و اندهو موجود هست، اون به عنوان زکات باشد. این از نظر شرعی معجزه است، زکاتش رو ادا کرده است. بله بفرما.
این با مصدر باب احاله و همونطوری که خودشون بهتر اطلاع دارید متعدی هستش و باب افعال ظهور در احداث داره. یعنی وقتی که بگه اکرم زیدون عمدن، یعنی همین الان اکرام.
نه اینا اینا از کجا میگی؟
اصلا ظهور در این نداره. اکرم رو در این، یعنی با به حال در اکرام هایی که در گذشته بوده یا در آینده خواهد بود، با به حال رو عرب به کار نمیبره. حالا اگه از الفاظ دیگه استفاده بکنه، ولی تا جایی که من در ادبیات دادم و تدریس کردم، خصوص باب افعال در حدوث به کار میره. ایتا هم از باب افعال گرفته شده، بنابراین اون ایتا بقایی شامل ایتا و زکات نمیشه بیشه.
یعنی شارع مقدس که گفته شما زکاتت رو بپرداز، یعنی حدوثم؟
نه، اگر من نمی‌کنم، یعنی حتما باید بود.
خیلی خوب، پس هم
زکات صرف نمی‌کنه، ادب استفاده
نه ایتا
من
عرفاً صدق می‌کند که بگیم ما زکاتمون رو پرداختیم به این آقا. پرداخت، ببینید، ما هدف از این که فرمود ایتا بکن، این هدف حدوث نیست، هدف این است که این مال به این برسه. بله، نه این غیر زکات پیش ایشون بوده. بله، ایرادی ندارد. عرض کردم عرفی هم هست، صدق عرفی که وقتی گفتن ایتا و زکات، دو جور میتوند ایتا داشته باشد، حدوثن یا بقاءن. اونم بقایش هم عرف هم میگه این اعطا شد، پرداخت شد، اشکالی نداره. این در صورتی است که عین موجود است. اگر عین اون مالی که ما اون وقت بهش دادیم بلا نیه، قصد زکات نداشتیم، اون عین موجود نیست، رفته تصرف کرده، پول بوده رفته خرج کرده، گندم بوده رفته آرد کرده، نون پخته خورده، الان عین اون مالی که ما اون وقت بهش دادیم پول بود یا گندم بود، او دیگه نیست. آیا میتونیم باز اینجا بگیم همونی که از او طلب داریم بابت زکات باشد؟ اینجا که میگیم مال موجود نیست، یعنی اون درش تصرف کرده. اگر تصرفی که کرده تصرف زمانی باشد، یه تصرفی است که من به عهده ضامنم، اگر مال گندم او را بدون اذنش که داده بود به من پیش من باشد یا امانت یا هرچی برداشتم، نان پختم خوردم، ضامنم، تصرف در مال غیر کردم بدون اذن، اینجا من ضامنم، به عهده دارم، مال دیگه نیست، مال را گندم آرد کردیم، نان شد، خوردیم، تمام شد، نان موجود نیست، اما من به عهده دارم، ضامنم. الان میتوند بیاد از من مطالبه کند، آقا گندم من کو، پول من کو. همون مالی که اندهو موجود بود و الان تصرف کرد و به عهده گرفته، ضامنه، یعنی در عهده او من 10 من گندم دارم، دین است، دین بر ذمه اوست، یا مبلغ پولی بود رفته خرج کرده، عین اون رو من الان به ذمهش طلبکارم، پس باز مال موجود هست در ذمه، نه در خارج. مالی که من طلب داشتم داده بودم به او، مال موجود است فی ذمه، میتونم همون مالی که در ذمه او طلبکار هستم او رو بابت زکات حساب کنم، اینم جایز. پس اگر مال موجوده همون رو نیت میکنم بقائن، نیت زکات میکنم. اگر موجود نیست اما در ذمه است، تصرفی کرده که ضامنه، به عهده دارد، پس این میشه دین. مثل قبلا گفتیم اگر کسی دینی از کسی طلبکار هست، میتوند همون دین رو بابت زکات حساب کنه. اینجا اون مال موجود، موجود در خارج نیست، به عهده این شخص ضامن اون مال، من میتونم همون مالی که به عهده او طلب دارم اون رو بابت زکاتش حساب کنم. اینم جایزه. اگر تصرف شده، مال موجود نیست اما در ذمه به عهده اوست، به عهده دارد، ضامن اون مال است، همون مالی که من طلب دارم در عهده او هست، او رو بابت زکات میتونم حساب کنم. پس مالی را قبلن بدون نیت زکات دادیم به این آقا، بعد از آنی که زکات به عهده این شخص تعلق گرفت، همون مالی که قبلن به او داده، او تصرف هم کرده، دیگه الان موجود هم نیست، اون رو میتونیم بابت زکات پاش حساب کنیم. این در صورتی که موجود نیست اما به عهده دارد. در اینجا که ضامن است، تصرف کرده مضمونن، این جایز است که ما به عنوان زکات حساب کنیم، ولی مشروط، مشروط به این که تصرفی که کرده تصرف در حرام نباشه. ما این گندم رو داده بودیم به ایشون، یا این پول رو داده بودیم به ایشون که پیشش امانت باشه، تصرف توش کرده، تصرفی که ضامنم هست، اما برداشته این پول رو یک جشنی گرفته، جشن معصیت، بزن و بکوب داشته تو این جشن، مال رو هزینه راه حرام کرده، ضامنه، بدهکار به منه، من اون پول رو ازش الان طلبکارم، به ذمه‌شه، اما نمیتونم بابت زکات حساب کنم. چرا؟ شرط قبلن گفتیم شرط مال زکات این است که در حرام مصرف نشه. چون این مصرف شده در راه حرام، من نمیتونم این مالی که به عهده او، به ذمه او طلبکار هستم، نمیتونم اون رو بابت زکات حساب کنم، چون صرف در معصیت شده. پس اگر مال موجود نیست، به ذمه او موجود است، به عهده دارد، اگر این مالی که به عهده اوست مضموننه و صرف حرام نشده باشد، میتونیم همون مالی که گندم رو جو رو آرد کرده خورده، ضامن به عهدهشه، مام الان بابت زکات حساب میکنه، طور نیست. اما اگه صرف غذا و خوردن نکرده، صرف راه معصیت کرده، بله الان بدهکاره، ذمه‌اش بدهکاره، من اون مال رو از به عهده او طلب دارم، اما نمیتونم بابت زکات حساب کنم چون صرف راه حرام شده. این صورت دوم که مال موجود نیست ولی به عهده اوست، به عهده دارد و صرف راه حرام هم نشده. اگر مال موجود نیست، تصرف کرده توش، اما نه تصرف مضمونی، اصلا به عهده نداره، گذشته یه جای دوز اومده برده مال، به عهدهش نیست الان. عرض کنم که چون تعدی و افراط و تفریط نکرده در نگهداریش، دوز اومد برد، یا فرض فرمود که سیلی اومد این گندم رو برد، الان این موجود نیست ولی اینم ضامنش نیست. خب الان اینجا مالی نیست که من بخوام بابت زکات حساب کنم، این مال که تلف شد نیست، به عهده کسی هم نیست، بنابراین اون مالی که من به این آقا دادم بلا نگه، الان دیگه اون مال مفقود است، موجود نیست که من بخوام بابت زکات حساب کنم. این چند صورتی که در اینجا تصور میشه. بنابراین اگر کسی مالی را، عبارت امام اینه، لو دفع المال الی الفقیر بلا نیه، مال را به فقیر داده بدون اینکه نیت زکات بکند، بعد از عرض کنم که اینکه زکات بهش تعلق گرفت، میتوند همون مال رو برای این شخص به عنوان زکات حساب بکنه، منتها در اون صورتی که یا عین موجود است یا اگر موجود نیست به عهده او زامنه، به عهده او صرف معصیت هم نکرده باشد. این فروضی که در این مسئله تصور میشه و گفتیم همینقدر که مال را به او داده بقاءً نیت زکات میکند. لازم نیست برید به اون طرف بگه این پولی که به شما دادم پس بده، بعد بگیره به عنوان زکات به او بدهد که صدق بکند ایتاء زکات حدوثاً. لازم نیست حدوثاً، بقاءً هم که باشد مال را ازش نمیگیرد و بهش پس بده. مال را همینجور که بقاءً پیش او بود و به عهده او هست، من نیت زکات میکنم، اشکالی نداره. این یه فرعیست که امام متعرض میشن در این مسئله. بعد مسئله سوم، این مسئله دوم بود که فروعی داشت بحث شد. مسئله سه، لوکان لهو مالون قائب و دفع الى الفقیر مقدار زکاته و نبا انهو انکان باقیان فهازا زکات. این یه فرعیست، صورتیست امام تصور میکنن در همون باب نیت. یه مالی عرض کنم که این شخص داره، الان موجود نیست، غایبه. حالا یه فرضیست دیگه، مثلا در یک روستایی این گندم کش کرده، میره گندم رو از محصول رو از تو صحرا ضبط میکنه، همونجا تو یک اتاقی تو یه انباری گندم رو قرار میده، خودش میاد تو شهر، میاد تو محلش، طول میکشد، مدتی طول میکشه. الان نمیدوند اون گندمی که محصولش اونجا گذاشت تو اون باغ الان موجوده یا نه، شک داره. اگر موجود باشه قطعا زکات بهش تعلق گرفت، من بدهکار زکات. اگر تلف شده باشه، کس اومده باشه اون گندم برده خورده نیست، خب زکات دیگه تعلق نگرفت. پس یه مالی الان غایبه، پیش من نیست، در اختیار من نیست، در اون روستا من گندم رو که ضبط کردم تو یک انبار گذاشتم، دیگه هم نرفتم اونجا، اونجا هم رفت و اومد زیاد میشه، من المحتمل گندم رو برده باشم، من المحتمل نه موجود باشد. اما فرض اینجاست، اگر اون گندم موجود باشه قطعا بهش زکات تعلق گرفته، سر سال شده، سال گذشته، یک سال مالک بودم، باید زکاتشو بدم. الان شک دارم من که آیا زکاتی به عهده من تعلق گرفته یا نه. اگر اون مال باقی باشد قطعا به من زکات تعلق گرفت. اگر اون مال رو کسی برداشته برده خورده نیست، من زکات بهم تعلق نگرفته. پس الان شک دارم که من بدهکار زکات هستم یا نیستم. میخوام ذمه ما بری کنم، چکار کنم؟ میتونه زکات اون مال رو حساب کند. اون گندمی که اون وقت گذاشتیم تو اون باغ اومدیم، الان رو حسابی که بگیم چقدر چقدر بود و هر قدر چقدر زکات، مثلا فرض کنیم 10 من بهش گندم زکات گرفته. اگر اون مال باقی باشد من 10 من گندم زکات بدهکار، اگر باقی نباشد ذمه من بدهکار نیست. حالا میخوام ذمه ما بری کنم که اگر بدهکار زکاتم، زکاتم رو ادا کنم. امام میفرماد اینجا میتوند مقدار زکات رو تعیین بکند که اون گندمی که من اونجا گذاشتم اگر زکات بهش تعلق گرفته باشد، فرض کنید 10 من گندم، الان 10 من گندم بر میدارد زکات میده، چی نیت میکنه؟ نیت میکند که اگر اون گندم ها موجود است و زکات بهش تعلق گرفته، این زکات زکات اون باشه. اگر چنانچه اون گندما موجود نیست، زکاتی هم به من تعلق نگرفته، این ده من گندم که به فقیر میدم صدقه باشه. اگر بدهکار زکاتم بابت زکات باشد، اگر بدهکار زکات نیستم این صدقه باشد. فرمود این جور نیت کند ذمه‌اش بری میشه. اگر واقعا گندم ها اونجا بود و باقی بود و زکات بهش تعلق گرفته، با ادا این زکات اون زکات از ذمه‌اش برداشته میشه. اگر هم زکات بدهکار نبوده، این بابت مستحبی صدقه مستحبی پاش می نویسن این صدقه رو. چرا؟ ده همون این گندم رو دهمن رو زکات اونا حساب میکنن. اون گندم اگر بهش تعلق بگیره زکات دهمنه، من به جای اون دهمن این دهمن رو میدم، جایگزین میکنم. منتها یه شبه اینجا پیش میاد. شبه این است که اینجا ما قبلا گفتیم در نیت تعیین شرطه، گفتیم در نیت شما باید هم قصد قربت بکنید هم معین کنید این مال را بابت زکات. بله، اینجا شما یه هم چیزی ندارید، میگی اگر زکات به من تعلق گرفته باشد این مال زکات باشد. پس یقین نداری این مال زکات، تردیده. تردید بین این که اگر زکات بدهکار باشم این بابت زکات، اگر زکات بدهکار نیستم این صدقه باشد. این همون تردیدی است که قبلا گفتیم یقینا در نیت باطل است. شرط تعیین باید بگی این دهمن رو بابت زکات میدم. قربتن ان الله که گفتن دو چیز در نیت معتبره، قصد قربت و تعیین. اینجا تعیین نمیتونید بکنید. این شبه پیش میاد. امام فرمود که به همین جور نیت کند صحیح است و مجزی است. ولی این شبهه در این عبارت امام هست که اینجا در نیت چه جور نیت بکند که تردید نباشه. امام
قاعده
نیست، نه حالا میگیم راه حلش. تعیین که قطعا تعیین باید بشه، من تا اینجا میگیم تعیین هست. چه جور؟ دو جور میتونه نیت کند. یکی بگد اگر من زکات بدهکارم این دهمن زکات باشد، اگر بدهکار نیستم این دهمن صدقه باشد. این قطعا باطل، تردیده، تردید در نیت. اگر بدهکارم این زکات، اگر بدهکار نیستم صدقه، تردیده. و با مرد نیت تردید زکات اصلا با جایز نیست، که اگر زکات هم با بدهکار بوده با این نیت تردید زکات ادا نمیشه، نیتش باطل. مرحوم آی خو اینجا تلاشی میکنند که درستش کند مطلب. میفرماد در اینجا من تردید که دارم، تردید در منوی نیست، در وصف منویست. منوی من چیه؟ اونی که من تو نیت میخوام نیت کنم. من میدانم که یه تکلیفی، امری از طرف خداوند متوجه من هست. اون امر، امر قطعی که از طرف خدا متوجه منه. اگر زکات بدهکار باشم اون امر میشه امر وجوبی که زکات بدهکاری برو زکات بده. اگر چنانچه من زکات بدهکار نباشم اون امری که از طرف خدا متوجه من است، من یه آدمی هستم وضع مالیم هم خوبه، خداوند از من انتظار دارد صدقه بدم در راه خدا کمک کنم، امر استحبابی. پس اصل این که یه امری از طرف خداوند متوجه من هست قطعی است. منتها آیا این امر امر وجوبی است اگر زکات بده کار باشه، استحبابی است اگر زکات بده کار نباشه؟ این تردید در وصف منوی است که اون امره. خود اون امر امر قطعی است، یقین دارم یه امری از طرف خداوند متوجه من شده که امر کرده به من. منتها اون امر اگر زکات بدهکار باشم، امر چیه؟ وجوبی است، میگه زکات مال تو بده. اگر چنون چه من زکات بدهکار نباشم، اون امر امر صدقه است. امر به صدقه استحبابی برای همه هست. خداوند امر میکند که از مالت در راه خدا کمک بکن. شما وقتی صدقه میدی قصد اطاعت داری، اطاعت امر خدا. خدا فرموده کمک کن به فقیر، من اطاعت کردم. پس یه امری از طرف خداوند به طور قطع و مسلم متوجه من هست، من اون امر رو قصد میکنم. امر قطعی است، تردید درش نیست. اون امر یا وجوبی است، این وصف امره، خود امر قطعی است. یه امری از طرف خدا به من متوجه شده، من تا نمیدونم اون امر وجوبی است یا استحبابی. اگر زکات بدهکار باشم امر وجوبی است، اگر بدهکار نباشم امر استحبابی است. قدر متیقن نداریم دیگه، یا امر وجوبی است یا امر استحبابی. منتها اصل این که یه امری متوجه من از طرف خدا هست، اونو یقین دارم، تردید ندارم خداوند یه امری به من اینجا کرده. منتها اگر زکات بدهکار باشم، اون امری که خدا کرده فرمود زکات بده، امر وجوبی میشه. اگر چنون چه من زکات بدهکار نباشم، خداوند از من خواسته استحباباً صدقه بدم، اون امر میشه در امر استحبابی. بنابراین مرحوم خویی اینجور توجیه میکند، حرف درسته من. فرمود اینجا تردید در منوی نیست، تردید در وصف منوی است. منوی یعنی اون که من نیتش میکنم، قصد امتثالشو دارم، اون امر خداست، من میخوام اون امر خدا رو اطاعت کنم، اون قطعی هم هست، امر متوجه من، شک توش نداری، تردید نداری. منتها تردید در وصف اون امره، آیا اون امرون وجوبی یا امرون استحبابی. اگر زکات بدهکار باشم امر وجوبی است، بدهکار نباشم امر استحبابی است. تردید در منوی نیست، چه بگیم نیت شما نیت تردیدی است، باطل. نه، نیتش تردید در نیت منویش تردید هیچ ندارد، یقین دارد یه امری از طرف خداوندش متوجه شده. منتها وصفش که آیا امر وجوبی است یا غیر وجوبی، اونا نمیدونند. مرحوم آقای خویی اینا توضیح میده، فرماد و کم لهوم نظیر. شما تعجب نکنید که یه امری متوجه انسان هست، اون قطعیست، ولی وصفش غیر معلوم هست. فرمودین الا ماشاءالله داره در فقه. چند تا مثال میزنه، حالا یه مثال شما از ایشون فرمود، مثلا کسی در روز بعد از ظهر، امروز نماز شما نخوندید، رسید به نزدیک غروب آفتاب، الان وضو گرفتید، ای من نماز ظهر هستم و نخوندم، میخواید نماز بخونید، شک دارید که آیا غروب شده، خورشید غائب شده یا نه، غروب خورشید شده یا نه. اگر خورشید غروب کرده نماز قضاست، اگر غروب نکرده هنوز فر وقت هست، نماز اداست. اینجا شما نماز میخونید، نیت هم میکنید، نیت میکنید که اگر چنانچه هنوز وقت هست نیت ادا، اگرم وقت نیست قضا.
یعنی مافذ
ذمه نیت؟ نه خیر، نه مافذ ذمه. نماز ظهر قصد میکنید نماز ظهر را. من قطعا یه نماز ظهر امروز به ذمه‌م هست، شک دارید؟ نه. پس قطعا نماز ظهر به عهده منه. این نماز ظهر اگر غروب حاصل شده قضاست، صلات قضایی است. اگر غروب نشده هنو وقت هست، اداست. شما الان این نیت میکنید نماز، چه ادا چه قضا، نماز نم درست، تردید ندارید. اونی که منوی شماست نماز ظهره. نماز ظهر قطعا به ذمه شما هست. هر حال بله، یعنی نماز ظهر رو من خوندم. نه تا این در وصل لازم، منوی باید بله بله اون باید تعیین بشه. بنابراین پس در اینجا اون مثال های دیگه هم میذارد، درست هم هست. بنابراین در اینجا میتونیم اونجایی که منوی تردید درش نیست، در وصل منوی ها تردید هست، اون اشکالی نداره. من میتونم نیتم رو جزمن بکنم و نمازم درسته، نمازم چه ادا چه قضا امتثال شده. بنابراین پس در اینجا که انسان مالی غایب است، مال من الان در اختیارم نیست و نمیدونم اون مال موجوده یا نیست، اگر موجود باشد قطعا من بدهکار زکاتم، اگر موجود نباشد من زکات به عهده‌ام نیست. الان میتونم نیت کنم که اگر چنانچه اون مال باقی باشد و زکات به من تعلق گرفته باشد، 10 من گندم بابت زکات میدم، میگم این 10 من زکات. اگر باقی نیست مال، تلف شده و من زکاتی بدهکار نیستم، نیت میکنم این 10 من که الان دارم میدم به فقیر صدقه باشد. این اشکالی ندارد. به یه راه دیگه هم میتونیم ما اینجا نیت رو درست کنیم که تردید نباشه. حالا این یه راهی بود که برای ماهی خویی فرمودن که منوی، نیت منوی قطع تردید درش نیست، تردید در وصف. این یه راه. یه راه دیگه، من یقینا یک گندمی رو اونجا از محصول در آوردیم گذاشتم تو این انبار، الان مدتی گذشته نمیدونم موجوده یا تلف شده، اگر موجود باشد باقی باشد من بدهکار زکات، اگر نباشد میخوام اینو صدقه بده، این 10 من گندم رو صدقه بده. خب اینجا استصحاب میتونیم بکنیم، گندم رو من اون وقتی که از محصول به دست اومد گذاشتم تو این انبار، 6 ماه گذشته، نمیدونم آیا اون گندم باقی است یا باقی نیست، اینجا نمیتونم استصحاب کنم. نه خم خم برش حکم مترتب کنم، خم زکات بدم.
یعنی این موضوع خارجی که به
واسطه
اون موضوع خارجی که استصحاب
اثباتش
میکنه حکمی برمیده
باشه. ببینید
بله، اصل مثبت هم فقها قبول.
نه ببینید، من اینجا یقین دارم که یک مالی رو گذاشتم تو این انبار و یقین دارم که اگر اون باقی باشد زکات دارد. بله اگر باقی باشد، اگر باقی باشد زکات. پس من شک دارم که الان زکات به عهده من هست یا نیست. اگر اون مال باقی باشد به عهده من زکات، اگر باقی نباشد زکات نیست. استصحاب بقایش میکنم و حکم مترتب میکنم، میگم من بدهکار زکات، استصحاب میکنم بقای اون مال را و یترتب بر اون استصحاب حکم وجوب زکات. نه نه سر از اصل مثبت نیست، خود اون نه ده خوب ده خیلی خوب ببینید اون موضوع حکمه، موضع حکم من استصحاب میکنم، حکمم دنبالش.
استصحاب
اثبات
شد وجود حکم
شرعی
برش بار میشه، یعنی
اولا بعد از ذات
شما اومدید اصل موضوع خارجی رو اثبات کردید.
اگر شما اینجور بودن هیچ وقت نمیتونید استصحاب کنید. ببینید اینجا تفکیک نکنید، من یقین دارم بر این که اگر اون مال باقی باشد من زکات به عهدم هست، استصحاب بقای اون مال میکنم، یترتب علیه وجوب زکات. مالی رو موضوع قرار دادم که زکات دنبالشه، بقای مال حکمش وجوب زکات، هیچ اشکالی نداره. بنابراین استصحابم میتونیم بکنیم، جزمن نیت بکنم بگم اون مال قبلن که بود الان هم موجوده، پس چون الان مال موجوده یجب علیه که این مال رو به عنوان زکات بدم. اینم یه راه دیگه است که نمیدونم موجوده. اگر این مال تلف شده باشد یقین ندارم که اون وقت زکات به من تعلق گرفته، یقین ندارم اون وقت که زکات هنو تعلق نگرفته، اون وقت که مال رو گذاشتم اونجا زکات نداشت. مال رو گذاشتم اینجا، اگر تا حالا مونده باشد زکات تعلق گرفته، اما اگر قبلا تصرف شده نیست، الان نیست، زکات نداره. بنابراین پس اینم یه راه دومیست که میتونیم استصحاب بقا وقت جزمن نیت بکنم که اون مال به حکم استصحاب باقیست، پس چون باقیست زکات بر من واجبه. اینم یک فرض در اینجا مسئله 3، مسئله 4 باشه بس. و صلی الله علیه و سلم.